بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث‌های مربوط به زندگی عبرت آموز و پرماجرای نوح پیغمبر به بخش دیگری میرسیم و اون بخش مربوط به گفتگوی نوح است با فرزندش به نام کنعان. آیات در سوره هود است از آیه 42 تا آیه 48. و هی تجری بهم فی موج کالجبال. آیات رو تفسیر می کنم. اون کشتی و سفینه نوح و یارانش رو حرکت می داد در روی امواجی که مانند کوه بود، کالجبال. این نکته اشاره به این معنی است که خداوند به قدرتش این کشتی نجات رو حفظ کرد ولا امواجی که کالجبال کوه هیچ کشتی در مقابلش نمیتونه مقاومت کنی، در هم میشکنن. ولی لطف خدا این است که این کشتی نجات رو سالم به مقصد برساند. گر طرفدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد. خداوند عنایتش تعلق گرفته که این کشتی ساده معمولی در مقابل این امواج کوه پیکر سالم بمونه. در ادامه و کان و نادا نوح ابنه و کان فی معزلن. نوح نگاه کردید پسرش در یه جای جداگانه معزل، اون محلی بوده که نه جز کافران بوده نه جز مؤمنان. معلوم میشه این پسر نوح هم همچین بینابین بوده، گاهی اونوری گاهی اینوری، گاهی منافقانه. نوح دید این تنها در یه گوشه ایستاده، صدا زد یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. یالا سوار شو، با این کفار نباش، سرنوشتشان بسیار خطرناکه. اما این پسر لجوج قال سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء. من میرم بالای کوه، حالا سیلاب هرچی بیاد تو دامنه کوه میاد. به کله کوه که تا به حال نشنیدیم سیلابی برسه. سعاوی پناه میگیرم الی جبل، به کوهی، یعصمنی منو نگه میداره من الماء از این طوفان و آب. پدرش جواب داد قال لا عاصم اليوم من امر الله، امروز هیچ پناهگاهی جز این کشتی نیست، فرمان خداست. همه پناهگاه ها به این طوفان در هم میکوبند الا من رحم، مگر کسی که خدا بهش رحم کنه، یعنی همین کسانی که سرنشین این کشتی هستند اینا مصداق من رحم هستند. و حال بینهم الموج فکان من المغرقین. یه مرتبه یه موج عظیمی برخاست، پدر از فرزند جدا شد و فرزند هم مثل یک پر کاه روی امواج قلتید و از بین رفت. مشکل انسان مشکل لجاجت. با چشم خودت میبینی امواج داره چی میکنه، طوفان چه قوقایی برپا کرده. پدر مهربانت هم که میگه بیا راه نجات هم هست، میرم کله کوه اونجا خودم رو نجات میدهم. یکی از بدبختی های بشر این است که گرفتار لجاجت بشه. بسیاری از این پرونده هایی که در دادگستری مطرح میشه گاهی طرفین سالها دنبالش میدوند، منشأش لجاجته. اگر لج و لجبازی نباشه که کار به اینجا نمیرسه. شما داستان شیطانو ببینید، در سوره هجر خداوند بیان کرده شیطان در صف ملائکه بود، از ملائکه نبود، کان من الجن. روایت امیر مؤمنانم در خطبه قاصه این است که 6000 سال عبادت کرده بود. بعضی میگن 6000 سال رو با یه نماز دو رکعتی با چند تا سجده انجام داد. حالا هر چه بود، بعد 6000 سال در کلام مولا امیر مؤمنان آمد و در مقابل خداوند نافرمانی کرد. فرمان رسید او خروج انک رجیم، بیرون برو رانده ای. حالا در اینجا اگر لجبازی نباشه میگه خداوند اشتباه کردم، غلط کردم، برگشتم. بازم لج میکنی. حالا انذرنی الی یوم یبعثون. خدایا حالا که منو بیرون روندی منو تا روز قیامت زنده بدار و اجازه بده این بچه های آدم رو وسوسه کنم. حالا اگر همه اینا جهنمی شدن نصیب توی شیطان چه خواهد شد؟ جز این که بار مسئولیت اینها رو هم بردوش میکشی و شریک جرم اونها خواهی بود. لجاجت نمیذارد ببینی پردگاهی که در جلوشه. پناه بر خدا، انسان گاهی پردگاهش هم در جلوشه اما لجبازی مانعش میشه. این بچه نو سرنوشتش چرا اینطور شد؟ لجبازی بود. من 4-5 تا حدیث از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که جان به فدای سخنان نورانیش باد درباره لجبازی یادداشت کردم. کوتاه میخوانم، دقت کنید، معانیشو به خاطر بسپارید. خانواده ها با هم لج و لجبازی نکنن. دولت مردان اگر دیدن اشتباه کردن بیان بگن اشتباه کردیم، عذرخواهی میکنیم. لجبازی نکنند و اصرار کنند. نویسندگان مطبوعات اگر خطایی مرتکب شدن بهشون تذکر داده شد لج نکنند. بگن معذرت میخواییم. معذرت خواستن البته شجاعت میخواد. آدم شجاع باشه، پا بر سر هوای نفس بگذاره، عذرخواهی بکنه. کسانی که در مسائل اقتصادی مملکت کار میکنن اگر یه برنامه دنبال کردن دیدن برنامه نتیجه برای مردم نداره، خجالت نکشن، لج نکنن، مردم رو بیچاره نکنن، بگن ببخشید بشری جایز الخطا هستی، حالا فهمیدیم و برمیگردیم. زن و شوهرهای جوانم مراقب این وسوسه شیطان در مسئله لجبازی باشن. خیلی هاشون به طلاق و طلاق کشی و از هم پاشیدن خانواده شدن به واسه همه لجاجت ها. و اما احادیث، همه اینها غیر از اون حدیث آخر از امیر مؤمنان علی علیه السلام است که در این روزها بیش از هر زمان به یاد اون حضرتی. حدیث اول فرمود اللجاجت و تفسد و رأی، لجاجت عقل انسان از کار می اندازه. آدمیست دانشمند، هوشمند، عاقل، هوشیار، رو دنده لج که افتاد تبدیل میشه به آدم احمق تمام عیار. تفسد و رأی، رأی به معنی نظریه فکر، عقل، عقل از کار میانداز. حدیث دوم اللجاجت و بذر و شر، لجاجت بذر تمام بدی هاست. لجبازی میکنی بذر افشانی میشه. این بذر نهال شوم داره، نهال شومش آبروی خودت میره، آبروی دیگران میره، زن و شوهر از هم جدا میشن، بچه ها بی سرپرست میشن. بذر شر. حدیث سوم اللجاج و اکثر الاشیاء مضرتن فی العاجل والعاجل. مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق این حدیث می فرماد لجاجت بدترین زیانو در دنیا و آخرت بر انسان میاره. فی العاجل به این یعنی دنیا، والعاجل به الف دراز مدت یعنی آخرت. دنیا و آخرت انسان رو تباه میکنه این لجبازی کردن. چهارم اللجاجت و تسیر الحروب، گاهی لج و لجبازی جنگ هایی رو با راه میاندازه، آتش جنگ روشن میکنه. شما نگاه کنید در همین کشورهای اسلامی، این کشور لیبی گرفتار چه لجبازی شد. کشور تونس وقتی که رئیسش دید مردم نمیخوان گفت خدا حافظ. اما در این لیبی این آدم ناتان عجیب چقدر مقاومت کرده، عاقبت هم خودش خانوادش نابود میشن، کشور رو هم ویران کرده، نام زشتش هم در تاریخ میمونه برای لجبازی. مردم نمیخوان خدا حافظ. چه قیمتی داره این مقام های مادی زود گذر که انسان بیسته و این همه خون به گردنش بیاد و این همه آبروریزی تخریب بشه. اللجاجت و تسیر الحروب، باعث جنگ میشه. و اما حدیث پنجم که از خاتم انبیا محمد، صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، فرمود ایاک و لجاجت. به یکی از یارانش فرمود از لجاجت بپریز. چرا؟ اولها جهل و آخرها ندامه. چقدر زیباست؟ اولش نادانی، آخرش پشیمانی. اولها جهل و آخرها ندامت. بیایید شما عزیزان، خواهران، برادران، اون عزیزانی که سخنان منو میشنوند در سراسر کشور، بیایید این روز ماه رمضان تصمیم بگیریم اگر اشتباهی کردیم لج نکنیم، بدانیم دنیا و آخرت اون گاهی به خطر میفته، برگردیم و عذرخواهی کنیم، طرف هم لج نکنیم، عذرخواهی رو قبول کنیم. هم عذرخواهی کردن شجاعت میخواد، هم قبول عذرخواهی شجاعت میخواد. قال مسئله کنده میشه، مطلب تمام میشه. شیطان گرفتار این بدبختی شد، میگن به واسطه تکبر بود، من میگم به واسطه لجاجت بود. خب تکبر کرد، ای لجباز نبود برمیگشت و عذرخواهی میکرد و توبه به درگاه خدا میکرد و تمام میشد، سجده در مقابل آدم میکرد و تمام میشد. اما نه، روی دنده لج ایستاد، منفور شد. و این علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت خدا رو تا روز قیامت برای خودش خرید. و اما در ادامه ببینید قرآن مجید پایان داستان طوفان رو در یک آیه بیان کرده که میگن از فصیح ترین آیات قرآنه. 6 مطلب مهم در یه آیه کوتاه، 6. وقیل یا عرب ابلعی ماک، ماک 6 کشتی نوح روی امواج سرگردان بود، از اول ماه رجب تا 6 آخر ماه ذی‌الحجه. بعضی ها گفتن از 10 ماه رجب تا 10 محرم، 6 سرگردان بود. خداوند دستور ختم طوفان داره میده. و قیل یا ابر قبل ایمائک، ماکه ای زمین، آبی رو که بیرون فرستادید و مرتبه ببل، تابع فرمان دیگه. و یا سما اقلعی، ای آسمان تو هم بس دیگه. و غیر الماء، سومین جمله، آب فرو رفت. و قضی الامر، کار تمام شد. و استوت علی الجودی، کشتی در کنار کوه جودی به زمین نشست. و قیل بعدن للقوم الظالمین، گفته شد دور باد جمعیت ظالم و ستمگر، این عاقبتشون شد. 6 جمله در یه آیه کوتاه، همش برمعنی. اما این کوه جودی کجا بود که این کشتی در کنار اون پهلو گرفت؟ مفسران خیلی مختلف نوشتن، ولی از مجموعه شاد 7 قول باشه استفاده میشه، در حدود شمال عراق و نزدیک سرزمین شام بوده، در یه نقطه خوش آب و هوا نوح پیغمبر کشتیش پهلو گرفت و به زمین نشست. در اینجا یه روایتی معروفه، برای اینکه بدانید چقدر این قرآن عظمت داره، اعجاز از نظر فصاحت و بلاغت، اعجاز از نظر محتوا، اعجاز از نظر خبرهای غیبی، اعجاز از نظر خبرهای علمی، شاخه‌های زیادی اعجاز قرآن داره. یکی اعجاز بلاغته، یعنی به اندازه فصیح و بلیغه که هیچ انسانی نمیتونه به این فصاحت صحبت کنه، معجزه است. در اینجا یه داستانی نقل شده قریب به این مضمون، کفار قریش جمع شدن چند نفر از ادیبان، سخنوران، دانشمندان خودشون به اصطلاح جمع جور کردن، گفتن این پیغمبر مسلمان ها همش میگه اگر میتونید مثل این قرآن بیارید، نه مثل 10 سوره بیارید، نه مثل 1 سوره بیارید. خسته شدیم در مقابل این سخن، بیاید مقابله به مصر کنید. شما آدم های فصیح و بلیغ هستید، 40 روز به شما مهلت میدیم، تمام سور و ساتتونم آماده میکنیم، هر چی میخواید 40 روز بنشینید و فکر کنید. گذن به چرش رفتند و وسائل پذیرایی اینها رو فراهم کردند و مشغول شدند به مطالعه. میگن بعد از این زمان رسیدیم به این آیه، و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء ابلعی و غیر الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. دیدیم یه داستان مفصل و ضمن 6 جمله کوتاه در 1 آیه به لسان فصیح و بلیغ ادا کرده، گفتیم ما که قادر مقابله نیستیم. به قول مردم همشون ماسها رو کیسه کردن، گفتن مبارزه و معارضه با این قرآن نمیشه کرد. یه نمونه از آیاتشه. سعی کنیم مخصوصا جوانها به قرآن نزدیک بشن. الحمدلله رب العالمین، تلاوت قرآن، تجوید قرآن، ختم قرآن، حفظ قرآن زیاد شده به حمدالله همه شهرها. یه جواب دندان شکنه عملیه به اون دشمنان وهابی ما که میگن شیعه چه کار به قرآن دارن، میگن در مسابقه ما از اونا بهتر خوندیم، در حفظ از اونا بهتر حفظ کردیم، در جلسات با شکوه جلسات این جوانان از اونها با شکوه تره. کودکان خردسال حافظ نصف قرآن، گاهی تمام قرآن. ولی سعی کنیم به مفاهیم قرآن آشنا بشیم. ما در باره قرآن 4 تا وظیفه داریم. قرآن خوب بخوانیم، اول خوب بفهمیم، دوم خوب دربارش عمل کنیم، سوم خوب تبلیغ و نشرش کنیم، چهارم اگر اینا انجام بشه وظیفه‌مون در مقابل قرآن انجام شده. اما اگر فقط به تلاوت و قرائت و تجوید و امثال اینها قناعت کنیم، این مرحله اول موندیم. فهم قرآن لیدبرو آیاته، این قرآن رو نازل کردیم که اینا تدبر کنن، بیاندیشن. اندیشه برای چیه؟ برای عمله. بعد از عمل چی؟ منتشر کردن قرآن در همه جای دنیا. در اینجا یه بحثی میان نوح و فرزندش شد که خیلی آموزنده است، انشاءالله در جلسه بعد مطرح میکنم. خداوند به همه ما توفیق دهد که از این باقی مونده ماه رمضان بتوانیم حد اکثر استفاده را ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.